خارج شیخ حضرت آیت الله العظمی مصاحب شیرازی متظل العالی مورخه یک شنبه 7 فروردین 1390 مطابق با 22 ربیع الثانی 1432 موضوع کتاب الحج.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر اللهم فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در طلوع احرام بود، اولین اونها مسئله صید بود. در این مسئله مرحوم امام قدس سره در تحریر الوسیله 10 حکم در مسئله اولا گفته بودند که از این 10 حکم 4 تاش رو ما در بحث‌های قبل مطرح کردیم و حل کردیم. 6 تاش رو ببخشید. یکی حرمت صید بر بود به طور مطلق. حرمت صید رو بحث کردیم از آیات روایات اجماع. دوم حرمت اشاره به صید، اینم بحث کردیم. سوم حرمت دلالت بران بدون اشاره، این هم بحث کردیم. چهارم حرمت اغلاق بستن صید و از زندانش کردن، اینم بحث کردیم. این 4 تا رو بحث کردیم، درسته 4 تا. حالا امروز 3 قسمت دیگر رو میخوایم بحث کنیم. یکی حرمت فرخ جوجه های اون صید. دوم حرمت بیز اون تخم مرغ ها. حرمت سوم هم زهده. پس حرمت الفرخ و بیز و زهده، اینها رو امروز برسیم همشو بحث کنیم که با اون 4 تا میشه 7 تا و 3 تا باقی میمونه برای بعد. بله 8 تا 4 تا بحث کردیم. اکل و نه اکل و بعد میخواییم مشکوراً بحث کنیم. بنابراین اون 4 تا که بحث شدی چی؟ اما این 3 تا حرمت الفرخ و بیز و ذبح. نسبت به فرخ و بیز ادعای اجماع شد و جزء مسلمات از کسانی که ادعای اجماع کرده اند در این مسئله. بله مرحوم صاحب جواهر ایشون در زیر کلام شرایع اینه، میگه کذا یحرم و فرخه و بیزه. این کلام شرایع. ایشون در شرع میگه اکلن، صاحب جواهر میگه اکلن و اطلافن مباشرتن و دلالتن و اعانتن. چه این تخم مرغ یا اون جوجه رو بخورد، چه از بین ببرد، مباشرت کنی یا نه، اشاره کنی، اعانت کنی، همه اینا حرامه بلا خلاف. بل الاجماع علیه به قسمی، اختلاف نیست، اجماع منقول و محصلم داریم که تمام اینها حرامه. بل فی المنتها انه قول كل من يحفظ عنه العلم، تمام کسانی که در اسلام فقیهند و حافظ علم اسلام هستند، همه اینها بدون استثناء گفتن جوجه ها و تخم مرغ ها، تخم پرنده ها، اینها را بر محرم حرام است برداره. البته اونی که در بیابان است و برداره، نه اون مرغ های خانگی و امثال اینها، اینا که اشکال نداره و میرسیم بهش اشاره هم خواهیم کرد. الان بر صاحب جواهر کشف اللسان هم داره، در جلد پنجم صفحه 326 نص عبارت ایشون اینه: والبیز و والفرخ، تخم پرندگان بیابانی و جوجه هاشون، کالعصب، مثل خودشون، حرامه. فی حرمت الاکل و الاطلاق، مباشرتن و دلالتن، مثل اینکه صاحب جواهر از کشف اللسان گرفته، این عبارت اونه. بالاجماع و نصوص، هم اجماع هم نصوص، نصوص کم میرسیم انشاءالله بحث میکنیم، کلامی هم از مستند نقل کنیم. مرحوم نراقی در مستند در جلد 11 صفحه 341 میفرماید: کما یحرم السید یحرم فرخه، همونطور که مرغان بیابانی رو نمیتواند محرم صید کند، جوجه هاش هم نمیتونه، و بیزهو، تخم پرندگان هم نه، بلا خلاف یعلم، مخالفی نیست. تماف ذخیره، ذخیره سبزواری، بل ان تذکره و فی شرع المفاتیح الاجماع علیه. مرحوم علامه در تذکره و در شرع مفاتیح هم ادعای اجماع بر این مسئله کردن. بنابراین این مسئله از نظر اقوال روشن است که بیز و فرخ بر محرم حرام. جواهر قبلا گفتیم دیگه، من اینجا ننوشتم قبلا. بله، چیز اونایی که اهلی هست محل بحث نیست، بحث در بیابانیشه. و اما به حسب روایات، روایات متعددی داریم در این زمینه که مسئله رو روشن میکنیم. از جمله روایات، روایات چه چهار باب یکی از ابواب تروک احرام که قبلا هم خونده ایم این روایت رو، چهار یک از تروک احرام، بله اینه روایت. سندش البته مشکل داره، ولی خب معمولا به هاست. عن احمد بن محمد رفعه، مرفوع است، فی قول الله عز و جل، فی قول الله تبارک و تعالی: تناله ایدیکم و رماحکم. دقت کنید این حدیث به پیچیدگی داره، پیچیدگیش باید حل کنید. در ذیل آیه شریفه تناله ایدیکم و رماحکم، امام علیه السلام فرمود: قال ما تناله الایدی، اونی که دسترستون است، البیز و الفراخ، تخم پرندگان یا جوجه هاشون طولانی هست، احتیاج به صید کردن نداره. تناله ایدیکم، با دستتون میتوانی بردارتونو. و ما تناله الرماح فهو ما لا تصل الیه الایدی. رماغ و نیزه ها مربوط به سجده، اما تنالی و ایدی کن مربوط به اون جوجه ها و تخم پرندگانی که از دانه هاشون بر میدارید و احتیاج به تیراندازی و سید و امثال رادک نداره. بنابراین امام علیه السلام میخواد آیه شریفه رو تطبیق کنن بر بیز و الفرق. ولی مشکلی که داره آیه این است که هم مفسرین و هم شاید بعضی روایات تصریح میکنن به این که تنالو و عیدی کن اشاره به این است که خداوند میخواست اونا رو آزمایش کنه، مسلمانان رو در اون سفر حج میخواست اینها رو آزمایش کنه و چنان شده بود که این سید و آهو و نمیدونم حیوانات بیابانی آمده بودن نزدیک خیمه ها، آمده بودن در دسترسشون. اونا اینطور تفسیر کردن، بیزوال فرق نیست، بلکه به واسطه کثرت خود سیدهای بیابانی آمده بودن نزدیک و میشد به آسانی اونها رو سید کرد. خب روایت بیز و فرق می که و مفسران و ظاهرن بعدی روایت دیگرن غیر از این میگه چکار کنیم؟ احتمال داره که ما حمله بر هر دو معنا کنیم، که ما استعمال لفظ رو در اکثر از معنی واحد جایز میدونیم، معنی واحد لازم نیست باشه، متعددم باشه، مشترک یا جمله در دو معنی، سه معنی، چهار معنی هم میتوانی استعمال بشه و شده. بنابراین چه معنی دارد؟ آیا هر دو تفسیر شامل بشود؟ تنالو و ایدیکم و رماکم هم اشاره به سیدهایی باشد که آمده بوده نزدیک که دست اونها، هم اشاره به جوجه ها و تخم پرندگان باشه. این حل مشکل این روایت. بله قرینش روایتی که از امام نقل شده، اگر نقل نشده بود که ما نمی گفتیم استعمال در اکثر از معنا همیشه قرینه می خواد. قرینش این است که هر دو معنی براش ذکر شده در عبارات. اینجا هر دو به قرینه روایات وقتی همین طرف همون طرف شاهد داره میگیم استعمال در اکثر از معنا شده. خب از الازالک روایات کثیری داریم در باره مسئله کفاره، کفاره بیز چقدره؟ اگر تخم پرنده ای رو بردارد از بین ببرد جا بخورد کفاره چقدره؟ اگر جوجه ای را بگیرد کفاره چقدره؟ اگر در حرم باشه چگونه است؟ اگر بیرون حرم باشه چگونه است؟ در ابواب کفارات خیلی مفصل بحث شده که الان ما نمیخوام وارد کفارات بشیم، ولی آدرسشو عرض میکنم، میگه باب 24 از ابواب کفارات، باب 24 از ابواب کفارات راجع به بیز و فرخ و اینها بحث داره، میگه همش کفاره داره. درباره کبوتر از خود کبوتر کفارش یه درهمه، فرخش نیم درهمه، بیزش ربع درهمه، کفاره داره. و در باب ده از ابواب کفارات هم هست، هم باب 24 روایت بیشتری داره، هم باب ده از ابواب کفارات، همه اینا در جلد نهمه. اینا هم بله روایت داره. به آیه نمیتونیم توسل کنیم، چون آیه میگه سید آیا صدق سید میکنه؟ سید البر کسی بره تخم پرندگان از دانه هاشون تو بیابون برداره در حال احرام سیده؟ نه، ولی خب روایات میگه. در اینجا یه سوالیست، این مهمه، دقت بفرمایید. و آن سوال این است که آیا کفاره همیشه دلیل بر حرمته؟ اگر چیزی کفاره داشته باشه دلیل بر این از اون کار حرامه؟ یا کفاره همیشه دلیل بر حرمت نیست؟ یوم کنه انیقال به این که کفاره دلیل بر حرمت نیست. چرا؟ برای اینکه یه جاهای کفاره داریم و حرام هم نیست. شخصی که مستر میشه به لباس مخیط در حال احرام، مریضه، مجبور لباس خود شلوار بپوشه، آیا این حرام برش مستره؟ خداوند هر چیز حرام میره بر مستر حلال حلال کرده. ما من شیء حرمه الله الا وقد احله لمن استر الیه. مستر حرام نیست، اما در حال کفاره هم داره. در حال استر کفاره داره یا نداره؟ داره، حرام هم نیست. یا سید، خود سید، سید از اون چیزهاییست که جاهل و عالمش هر دو کفاره داره. جاهل، عالم، جاهل خاسر، جاهل مقصر، همش کفاره داره. روایات متعدد داره. در حالی که جاهل معذوره. رفع عن امتی ما لا یعلمون. با این که معذوره بازم کفاره داره. پس وجود کفاره دلیل بر حرمت نشد. این شبهی که در اینجا هست. اما جواب این است که حتما به طریق اولاد دلالت بر حرمت داره. ما میگیم وقتی جاهلش کفاره داره لابد عالمش حرام است برش. نمیشه جاهل کفاره داشته باشه عالمش حرام نباشه. پوشیدن لباس مخی در حال استقرار برای شخص محرم یا رفتن زیر ماشین سقف‌دار در حال استقرار در روز روشن و آفتابی برای شخص محرم بگیم این کفاره داره، اما در حال اختیار مباحه، اون کفاره داره. ما از کفاره حال استقرار حرمت حال اختیار رو میتونیم بفهمیم. این مطلبی است که خیلی جواب دردمون میخوره که هر کجا ما دیدیم دلیل بر کفاره هست از دلیل کفاره پلی بزنیم به بحث حرمت تکلیفی، بگیم حرمت تکلیفی هم در اونجا ثابته. تکرار میکنم وقتی دیدیم در حال اضطرار و جهل که معذوره کفاره داره، هر عرفی میفهمه که در حال اختیارش حرام هم هست، در حال عدم اضطرار و علم حرام هم هست، قطعا حرمت اضطرار میشه. یعنی میگه چرا این کفاره داره؟ میخواد جلوشو بگیره، میخواد اصلا کفاره برای نهیه، برای جلوگیریه. وقتی میخواد جلو بگیره، شخصی که جاهل است و مستره میگه حتی اینم کفاره بده. برای چی؟ برای محکمکاری که در حال اختیار قطعا جلوشو بگیره، برای جلوگیری
کفاره.
بله، استعاد مقابل نفس که نمیتونیم بکنیم. معنیش این از شاره خواسته حریم اون حرام رو حفظ کنه. میگه اون حرام به قدری قوت داره که حتی در حال استرار هم من کفاره رو به تو میگم. به واسطه این کفاره حال استرار جد حریم اون حرام حال اختیار رو میخواد حفظ کنه. بنابراین هر کجا کفاره باشد ما ازش حرمت میفهمیم. خب دلیل بر عدم جواز استفاده از جوجه های پرندگان بیابانی و تخم پرندگان بیابانی در حال احرام هم روایت شد که صریحاً اسم حرمت آورده بود و هم روایات کفارات شد و هم اجماع هم که ادعا شد آورده اجماعش مدرکی است، ولی مسئله ادعای اجماع درش شده و مخالفی هم نداره. هازا تمام الکلام در فرخ و بیز. بعضی از معاصی اهمیت زیاده کفاره قرار داده شده، بعضی از معاصی فقط توبه قرار داده شده. دیگه سبک سنگین کردن معاصی دست ما که نیست، دست شارع مقدسه. و اما بریم سراغ مسئله ذبح که ششمین حکم از احکام دهگانه است که امام قدس سره فرموده. بر محرم حرام است ذبح کردن صید، نه ذبح کردن مرغ خانگی، گوسفند خانگی، نه صید رو ذبح کردن. دیگری صید رو گرفته، محرم میگه بدید به دست من ذبحش کنم. این هم از چیزهایی است که باز ادعای اجماع برش داریم. از جمله کسانی که ادعای اجماع کردن مرحوم کاشف اللسانه که این عبارتشو الان نقل کردم، منتها در صفحه اون 326 بودی 325 جلد پنجم 325 ایشون با صراحت از عده‌ای نقل میکنه اصل حکم، از اکابر فن اساطین فن نقل میکنه اصل حرمت ذبح. بعد آخر کار میگه و فی تذکره و المنتها الاجماع علیه، در تذکره و منتها اجماع هم بر این مسئله نقل شده که ذبح حرام. معلوم صاحب جواهرم عبارت جالبی اینجا داره، دقت کنیم. میگه هوال مشهور شهرتن عظیمه، این شهرت عظیمه داره. بل این عبارت معنی کنید ببینم، بل لم یحکل خلافیه بعض من عادته نقله و این ضعفه، بل لم یحکل خلاف فیه بعض من عادته نقله و این ضعفه. نه میگه بعضی ها هستن که دنبال مخالف ضعیف هم هستن، اونایی هم که دنبال مخالف ضعیف هستن اینجا مخالفه نقل نکردن. اونها هم که دنبال مخالفان ضعیف هستن در اینجا مخالفی نقل نکردن. ببینید، بل لم یحکل خلاف فیه بعض من عادت من عادته نقله یا نقل خلاف این ضعفه، عادتشون این هست مخالفان ضعیف اینجا نقل نکردن. پس مسئله مسلمه. و اما به حسب دلیل، دلیل اولا میگیم آیات قرآن شاهد لا فقتل السید و انتم هرم، ذیب کردن قتل نیست، حتما باید تیر بزنن. لا تقتل السید و انتم هرم، ذیب شامل میشه ذیب سید، قتل دیگری گرفته به دام انداخته آورده این عذبش میکنه، پس قرآن شامل میشه. روایاتی هم که میگه سید حرامه شامل میشه، به علتی که سید برای چی حرامه؟ برای کشتن الغا خصوصیت میکنی، چه با تیر بزنی، چه با کلب شکاری باشه، چه با باز شکاری باشه، چه بگیرن تحویل بدن ازب کنی، همه اینا میگیره. روایات سید مطلق سید لا تقتل رو نمیگن، روایاتی که میگه از سید حرامو و حرم علیکم سید البر ما دمتم حرما، حرم علیکم حرام، سرداری جنش هم حرامه. خب علاوه بر این، دیروز ما گفتیم اعانت، اشارت، دلالت، تمام انواع کمک برای سید همه شرامه. خب به طریق بولا سربریدنش حرامه، این که دیگه حرف نداره، وقتی یه اشاره بکنه بگی سید اونجاست، این حرامه، سید آوردن سر بریده، اینکه مسلم به طریق اولا حرامه. پس روایات دیروز میتوانیم با اولویت قطعیه بهش استدلال کنیم در اینجا. نتیجه این شد آیه لا تقتلوا یک، آیه حرم علیکم سید البر دو، روایات دلالت و اشاره و اینها به اولویت سه، علاوه بر اینها چند روایت ذبح داریم، ذبح در باب ده از ابواب تروک احرام، حدیث سه و چهار و پنج باب ده. خوب دقت کنید، صاحب جواهر رای دیدم به بعضی از روایات استدلال کرده که اون روایت مربوط به سید حرمه، ما سراغ سید حرم نمیریم، سید حرم احکام خاصه داره، ما به اون روایاتی استدلال میکنیم که محرم رو به صورت مطلق میگه، نه سید حرم. سید حرم باب جداگانه ای داره، نباید روایت اینجا آتی کرد. و اما تروک احرام باب ده، این باب ده از ابواب تروک احرام، حدیث سه. من این جمله رو عرض کنم، این بحثی که ما داریم درباره ذبح، هم ذبح رو میخواهیم بگیم و هم میته بودنش رو میخواهیم بگیم. علاوه بر این که ذبح کردن حرامه، اگر محرم سیدی رو ذبح کنه میت هست. میت هست یعنی چه؟ یعنی نه خودش میتونه بخوره، نه دیگران میتوانن بخورن. این روایاتی که من میخوام بخونم راجع به میت بودنشه، که به طریق اولا معلوم میشه ذبحش حرامه. خب اگر ذبحش حلال بود، مسلمان حلال بود ذبح بکنه، خب چرا میته باشه؟ اینا تصریح میکنه میته هست. ما هم میته بودن رو میتونیم بفهمیم که برای خودش و دیگران حرامه، و هم حرمت ذبح را. راست سه رو میخونم، روایت مرسله ابن ابی عمیره که میگن مرسلات شجت عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له المحرم یصیب السید فیفدیه سیدی کرده کفارم داده یفدیه کفارشم داده ایوت یطعمه او یطرحه میتونه بخوره یا بندازه بره. قال اذن یکون علیه فداءٌ آخر فرمود اگر بخوره دو تا کفاره باید بده، یک کفاره سید یک کفاره اکل، خود اکلش کفاره ای داره، سیدم کفاره ای داره، پس دو تا کفاره باید بده. راوی از نوعی چه کاریش کنه؟ میفهم دفنش کنه، دفنش کنه. قلت فما یصنعونه چی کنه؟ حالا یدفنه دفنش میکنه. خب از این هم حرمت ذبح استفاده میشه و مهمتر میت بودن اون استفاده میشه که نمیتوان خودش و دیگری از آن استفاده کنه، محلم نمیتوان استفاده کنه. این حدیث سه اجازه بده؟ بله؟ نه یک کفاره داده، یک کفاره داده، بندازه بره یک کفاره داده، چون خوردن جداگانه کفاره داره، سیدم جداگانه کفاره داره. حدیث سه دومش گفتم، حدیث چی؟ چهار؟ بله؟ چهار. ان وهب ان جعفر، سند روایت اینم مشکل داره، ان ابیه ان علی علیه السلام اذا ذبح المحرم از سید، کلمه ذبح هم اومده، لم یأکله الحلال و الحرام، اگر محرم سیدی را سلب ببرد نه محل میتونه اون بخوره نه محرم هیچ کدام. و هو کلمیته، این مثل میته است، جایز نیست هیچ کدام. پنجمی هم بخونم، البته معارضاتی این روایت داره. یعنی مثل میته هایی است که یه حیوانی حتفهند بیفته بمیره، یه گوسفندی بتونه بیفته بمیره، نه مثل میته هست که هیچ کس نمیتونه بخوره، این هم که سر بریده محرم مثل گوسفندی است که افتاده و مرده. حدیث پنج عن اصحاب عن جعفر، این روایات غیر از اون مرسله ابن ابی عمیر بقیه است از نظر سند مشکل داره، ولی خب هم متضافه هم معمولا به هاست، هم روایت مرسله ابن ابی عمیره عن علی علیه السلام اذا ذبح المحرم از سید لم یأکله الحلال، ببخشید، عن اصحاب ان علی علیه السلام کان یقول اذا ذبح المحرم از سید فی غیر الحرم، ما حرم و کارش نداریم، حرم احکام خاصه داره، فهو میتتون میتست لا یأکله محل ولا محرم، نه محل میتونه بخوره نه محرم. حالا ببینیم این معارضاتی داره نداره، چی معارضاتش فردا انشاءالله رحمان که آمادگیتون انشاءالله داره بیشتر میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.